وصلى الله وآله الطاهرين ولعنة الله على أعدائه أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. در رابطه با فرض سه و چهار عرض شد که دو فرض دارد. فرض اول این است که رایی به عنوان استثناء شده است یا نشده است. فرض کنید نگو سفند احتیاج بو دارند، نه او کاری برای گوسفندا ضرورتی دارد، اما رای این گله است. و کذالک ساقی به عنوانهی من دون توجه به احتیاج زوار یا احتیاج او با آب دادن، این استثناء شده یا نشده. این یک فرض. فرض دوم، رایی که ضرورت به رأی دارد، ساقی که ضرورت به ساقی دارد، این استثناء شده یا نشده. فرض اول از کردیم نه، استثناء نشده. چرا استثناء نشده؟ برای اینکه رایی که اصلا روایتی ندارد، ساقی روایت دارد، ولیکن اون روایت هم ضعف سندی دارد، لأجل هیثم ابن ابی مسروق و مالک ابن اعین، و هم ضعف دلالی دارد. برای اینکه کمون که در همین حدیث 21 است، مجرد حکایت از فعل رسول خداست، نه مسبوق به سؤال است، نه در مقام بیان و حکم است. کمون که در روایات عامر هم همین است، استعذن فعذن له رسول الله صلی الله علیه و سلم. بر این اساس ساقی گرچه روایت دارد، ولیکن دلالت بر استثناء ندارد. فعلیه این فرض خوابیدن در خارج از منا هم حرام است هم کفاره دارد. بهترین است که احتیاط سیدنا الاستاد تبدیل به فتوا بشود. یعنی قائل بشویم که در این فرض هم حرام است هم کفاره دارد. و اما فرض دوم داخل در قسم اول و دوم است، به این بیان که در استثناء اول و دوم به این نتیجه رسیدیم که جامع بینهما که معذور است این استثناء شده است، که انهو در خوف علی النفس و خوف علی المال این دو خصوصیت هم ملغاست. من کان معذورن لا یجب علیه المدید. اگر میزان من کان له عذرن است، فرض دوم رایی له عذر، فرض دوم ساقی له عذر، اگر جامع من کان له ضرورتون لحفظ جانش لحفظ مالش لعجل گوسفنداش لعجل حجاج این استثناء شده است. خب اگر این استثناء شده است، اول و دوم و سوم و چهارم همه اکبر است، همه از مصادیق من له عذرون است. در من له عذرون بحث در این است که فقط حکم تکلیفی استثناء شده است که وجوب مدیت در منا ساقط شده است، یا اینکه حکم و تکلیفی و وضعی هر دو ساقط شده است، یعنی معذور می تواند در خارج از منا بماند، مشغول به عبادت هم نشود، حرام هم نیست، کفاره هم ندارد. اون چه استثناء شده تکلیف فقط هست، یا اعم از تکلیف و وضع هست. اصل این استثناء تقدم الکلام تقریبا سه دلیل دارد: یک اجماع، دو قیاس به ساقی، سه قاعده لازرر در بعض از صور و قاعده لا حرج در بعض دیگر از صور. اهم این سه دلیل، دلیل سوم است. اجماع اساسی ندارد، قیاس مقیس علی ناتمام است فضلا عن القیاس، مهم قواعد است. کما اینکه در این فروز به صحیحه سعید بن یسار و اون صحیحه دیگر هم استدلال شده که ما اون استدلال هم قبول نکردیم، اون دو روایت حمله بر تقیه شد. حمل کردن اون دو روایت را بر این فرض، زیادی هم این حمل رو کردن، گفتم مراد از این که لا شیء علی موارد عذر است، اون هم در حد حملا بسته اما دلیل نمیشه باید. برای اینکه هر دو روایت موافق با عامه هست، هم حنفیه ها هم شافعیه ها قائلن دین که اصلا کفاره نداره. با بیانی که تقدم از کلام شاید سه مرتبه برم این مطلب رو تکرار کردیم، یکی حدیث 12 بود، دومی حدیث چند بود؟
حدیث 7 باشه والله تعریفش یو
7 بود،
7 و 12.
ها 7 و 12، 7 صحیحه صحیح سعید بن یسار است، 12 صحیحه کی بود؟ دوازده صحیحه سعید بود، روایت ناجی بود، او نبودی چیزی بود، 7 صحیحه عیسی بن قاسم بود. این دو صحیحه هست، علاقلان حمل بر این مورد شده اما حمل غیر دلالته، برای اینکه سر روایت بی کلان نمانه میگن روایت این فرد را میگوید. مهم در این 4 فرد ملاحظه قواعد است، نه اجماع در این 4 فرد اثری دارد نه قیاس اثری دارد، برای این که مقیسون علی ناتمام است نه این روایات، ولذا مرحوم صاحب جواهر در جواهر که صفحه 13 جلد 20 فلعموم نفی الحرج الذی مقتضاه عدم الاسم دون الفتیه التی عرفت. ما یدل علیها ظهور النصوص فی وجوبها، این کلمه دون الفدیه را امروز میخوام توضیح بده. کل بس این کلمه دون الفدیه هست که صاحب جواهر میخواد بفهمه در موارد عذر ما هو ساقط حکم تکلیفی است که وجوب مبیت است، حکم وضعی مبیت این ساقط نیست، یعنی در کل فروض اربعه باید بگویم کفاره داره. لذا سیدنا الاستاد رضوان الله تعالی علیه در استثنای اول دوم فتوایی به کفاره میدهد، اول دوم را فتوا میدهد. این دون الفدیه یک تنبیهی است در تنبیهات قاعده لازرر. گرچه قاعده لازرر و قاعده لاحرج حکومت بر ادله اولیه دارد، من غیر فرق بین مسلک شیخ و مسلک آخوند. بگیم لا ضرر حکم ضرری را نفی می کند، یا موضوع که حکم اون ضرری نفی می کند. ما فرقه در اصول این را خونده اید. ما دونت فدی را می خواهم معنا بکنم. مثلا در ما نهنفی حکم اولی چیه؟ حکم اولی وجوب مبیت است، که این حکم اولی که وجوب مبیت است در مواردی که مبیت ضرر دارد، این حکم که وجوب است منفی است. حکم ضرری منفیست، وجوب منفیست، مبیت منفیست که ضرریست، یعنی حکمش منفیست. الان مسلکه و کذاب قاعده لاحرج، گرچه حکومت بر وجوب مبیت در منا که حکم اولی حکومت دارد، وجوب مبیت را بر می دارد. لحکومت قاعدتین علل ادلت الاولیه خلافن لجماعت، این که حکومت را قبول ندارن در اصول خونده ایست، لعل سیدنا الاستاد حکومت را اونجا قبول ندارد. لا الا ضرر را نهی سلطانی گرفته. حالا علاقه اون بحث را خونده این در اونجا، اون را نمیخوام. این حوزه واضحات در مسئله قواعد در اصول هم رسائل است، هم کفایه است، هم جاهای دیگر است. در ما نحنفی خوب این را تطبیق بکنیم. وجوب مبیت در بعض موارد ضرر هم ندارد، حرجی هم نیست. خب اینجا یجب المبیت بلا معارض کار خودش رو انجام میدهد، مبیت واجب میشود. در بعض از موارد این مبیت ضرر است، گوسفنداش رو گرد میخورد. احتمال خطر برای او در منا هست، احتمالا اغلایی هست. خب در این موارد اگر ضرر است، قاعده حکومت دارد، وجوب مبیت را بر می دارد. حرمت کون در خارج از منا را بر می دارد، ولذا صاحب جواهر این گونه فرمود: الذی مقتضاه عدم الاسم. میگه لا حرج، هنرش این است که این آقا معصیت نکرده. هنر لا حرج در این مورد این است که این آقا ترک واجب نکرده، برای که با حرج و ضرر واجبی نیست. تا اینجاش تقریبا مسلمه صاحب جواهرم این رو قبول داده، به این که در این فروض اربعه ترک واجبی نشده، برای اینکه یا لا حرج است یا لا ضرر است. اما در فدیه چرا نیست؟ دون الفدیه، یعنی قاعده لا ضرر با کفاره کار نداره، با فدیه کار نداره. قاعده لا حرج کفاره را در این فروض اربعه بر نمی دارن. این تفکیک بین الوضع و تکلیف از کجا آمد؟ چرا قاعده لا ضرر حکومت بر تکلیف دارد، در این مورد حکومت بر وضع ندارد؟ و کذلک لا حرج. سر این است که در قاعده لا ضرر و لا حرج یکی از تنبیهاتش این است که این قواعد در موضوعاتی که جعل حرجیان جاری نمی شود. معلومه که جهاد فی سبیل الله امر حرجی بود، اما هیچ فقیهی به قاعده لا حرج نگفته جهاد واجب نیست. چرا؟ برای اینکه موضوع حرجی است. اگر شما وجوب جهاد را برداری، این که 99.5% حرجی است. مسئله جهاد کجا واجب می شود؟ این واجب الهی کجا پیاده بشود؟ مسئله عفی داره که جمعان این قواعد در مواردی که جوئل حرجیان، مثل باب جهاد، یا جوئل ضرریان، مثل خود وجوب حج. وجوب حج یک واجب الهی است که ضرر بر مالکم هست، پول میخواد خرج کنه. اگر 10 میلیون میخواد پول بده، این خوب این از هر موضوعات ضرری است. به قاعده لا حرج وجوب جهاد برداشته نمی شود. به قاعده لا ضرر وجوب حج برداشته نمی شود. اگر این دو مثال روشن شد، 10 مثال دیگر در فقه پیاده کنید. باب دیات، این کسی که 100 میلیون میخواد دیه بده، خب این ضرره دیگه. باب حدود، اون کسی که میخواد تن به شلا بدهد، این که حرج است. کل این ابواب را به یک کلمه رد خارج کنید، یعنی بفرمایید قواعد در باب حدود نیست، در باب دیات نیست، در باب زکات نیست، در باب حج نیست، در باب جهاد نیست، در باب خمس نیست، در باب کفارات نیست. همه کفارات به یک ردیف کنید. شطور باشد، گوسفند باشد، در حج باشد، در عمره باشد، در منا باشد، در حج باشد، در غیر حج باشد.
واحد وجوب رو بر نمیداره و این فعلیت
گوش بده بابا تاچ چرا صاحب جواهر فرمودی دون الفدیه؟ بگین که این مهم دلیل شما این قواعد است، این قواعد هم در موضوعاتی که جوئل ضرریان جاری نمی شود، ذبح شات، ذبح ابل، ذبح گاو برای کسی که خارج از منابولین ضرریه دیگه، اگر ضرری قواعد همه در اینجا ملغاست، یعنی نه قاعده لا ضرر میتواند بیاد نه قاعده لا حرج میتواند بیاد. پس این که صاحب جواهر فرمودد دون الفدیه، برای اینکه موضوع جوئل ضرریان قواعد در موضوعات ضرری و حرجی فعال نیستند، کاری ازشون ساخته نیست. لعجل ما ذکرنا به اینکه اگر این قواعد بیاد ادله اولیه کلیتا ساقط میشه، دیگه وجوب جهادی نمیشه و وجوب حجی نمیشه و وجوب کفاره نمیشه و روشن شد. این بر این اساس این قواعد یا کارساز نیست. اگر این قواعد جاری نشد، اجماع که اصلش نادرست بود، قیاس که مقیسون علیه نادرست بود، ساهاک مجرد هم بود، حجیت نداشت برای اینکه موافق با عامه بود، فقط اونی که اثر گذار بود در این فرو قاعده حرج و قاعده لازرره که اونها هم نسبت به حکم وضعی که کفاره در این چهار فروزت کارساز نیست. چرا کارساز نیست؟ به فرمه لحکومت لعدم جریان قاعده لا حرج نسبت به دم و لعدم جریان قاعده لا ضرر نسبت به دم. چرا؟ برای اینکه موضوع جوئل حرجیه. این امثله ای که زدیم خونده، شاید بعضیش در کتاب خمس خونده، بعضیش در کتاب حدود و دیات خونده، گرچه در اون تنبیه همه اینها رو ردیف کردم، اما اینها یه دقتای بیشتری هم دارن. مثلا باب خمس رو اصلا موضوعا خارج از این قواعد میدونم، باب زکات باز غیر زینه، دیار غیر زینه، کفارات غیر زینه، اینا در کتاب خمس کنده. چرا باب خمس احتیاج به خروج به برکت از نظر قواعد نیست؟ چراش در کتاب خمس توضیح دادیم. برای اینکه مالک چهار قسمت ها بیشتر مالک نیست، اون قسمت پنجم ملک او نبوده، شریک مال مردم رو باید بده. دقت کنید اونجا ما احتیاج به این که بگیم چرا قاعده لازرر جاری نیست، لازم نیست بگید برین که قاعده لازرر موضوعات ضرری را شامل نمیشه، اصلا اونجا موضوع را این کار کردیم. ما گفتیم اصلا این ضرر نیست بر ماله، من اولین هم دائره ملکیت در چهار قسمت از این مال است، مالک با سادات شریک هست، لذا یک فروعات عدیده‌ای دارد در اینجا که خیال میکنم در کتاب خمس کل اون فروعات را عرض کرده باشیم که تلف اگر بشود چیست، منافع چیست. فرض کنین 5 تومان به دست آورده. من اول الامر یک تومانش ملک این نیست، ملک ساداته، ضرری نیست. رد ملک مشاک ضرر نیست، ملک مردم رو باید رد کنه. این کیفیت جعل خمس با کیفیت جعل زکات فرق میکنه. فقرا در این مالکن یا در ذمه، سادات در این مالکن یا در ذمه، کلیه فی المعین، کلیه فی ذمه، اون مباحث در جای خودش بیان شده. فقط در باب خمس ردیف اون موارد نباید باشه. حالا بعد اون موارد دیگرش هم مشکله داره. میگیم اینجا لازم نیست بگیم قاعده لا ضرر در موضوعات ضرری جاری نیست، جاری باشد یا نباشد این اصلا ربطی به مالک ندارد. این یک پنجم دقت کردیم چی عرض کردم؟ فعلیه ضابط کلی یک کلمه هست و اون کلمه این است که این قواعد در موضوعاتی که جوئل ضررین جاری نیست، فقط شارع حکمش را میتواند بردارد، تکلیف را میتواند بردارد، الزام را میتواند بردارد، وضع را بر نداشته است. چرا بر نداشته است؟ برای اینکه موضوع جعل ضرری است. در بعض از این موارد اگر وضع هم بردارد یا حکم هم بردارد دیگه برای اون موضوع مثل حج حکم موردی باقی نمیماند، مثل جهاد موردی باقی نمیماند. فعلیه بابا این حکم تابع موضوع، بچه ها رو میدانن. بگی پیادش کن، بگو حکم چیه، موضوع چیه، ضرر چیه، متعلق چیه، اینها رو حرف بزن. حکم تابع موضوع اینا همه میدانن، خادم مدرسه را میدانه، معلوم تابع علته. خب تابع موضوعه، تا استثناء نباشه وجوب نیست. یه چیزایی میگه که هیچ ربطی به بحث ندارد. فعلیه نتیجه ما ذکرنا این شد که در کل فروض اربعه، یعنی استثناء اول، استثناء دوم، استثناء سوم به معنی ثانی، استثناء چهارم به معنی ثانی، همه اینها کفاره دارد. این در رابطه با مسئله شش کلمه دون الفدیرم که انشاءالله برای شما هم روشن شد. این رفتی بود که تابع موضوع نداره. بقیه کلام در مسئله هفت که انشاءالله تعالی فردا خواهد آمد. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.